بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال فی الصحاح اللحن واحد الالحان واللحون و منه الحدیث اقرأ القرآن بلحون العرب و قد لحن فی قراءته اذا ترب بها و غرد و هو الحن الناس اذا کان احسنهم قراءتن او غناءن انتها. و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر بمعنى اللغه ای بلغه العرب و کأنه اراد باللغه اللهجه و تخیل ان ابقاءه على معناه یوجب ظهور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن و فیه ما تقدم من ان مطلق الله اذا لم يكن على سبيل اللهوه ليس غناء و قوله صلى الله عليه و آله اياكم و لهون اهل الفسق نهي عن الغناء في القرآن. ثم ان في قوله لا يجوز تراقيهم اشاره الى ان مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن بل هو مجرد صوت و ظهر مما ذکرنا انه لا تنافی بین حرمت الغناء فی القرآن و ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله و رجع فی القرآن صوتک فإن الله یحب الصوت الحسن فإن المراد بالترجیع تردید الصوت فی الحلق و من المعلوم ان مجرد ذلك لا يكون غناء اذا لم يكن على سبيل الله فالمقصود من الامر بالترجيع ان لا يقرا كقراءه ابائر الكتب عند المقابله لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء ولذا جعله نوعا منه في قوله یرجعون القرآن ترجیع الغناء و فی محکی شمس العلوم ان ترجیع تردید الصوت مثل ترجیع اهل الالحان والقراء والغناء انتها. بحث بر سر اون تشکیک سوم بود. فرمودند بعضی ها در اصل حکم غناء تشکیک کرده بودند، بعضی ها در مصادیق غنا تشکیک کرده بودن و بعضی ها در تعمیم حکم به همه افراد غنا و هر کدام هم برای حرف خودشون دلیلی آورده بودن. اما کسانی که در تعمیم حکم شک داشتن و گفتن غنا تمام مدهای صوتی که با ترجیع باشد غناست، اما هر غنایی حرام نیست. غنا ما دو قسم داریم، یک غنا غنای حرام و یک غنا غنای غیر حرام. غنا اگر در غیر مراسی بود حرامه، اما اگر در مراسی بود حرام نیست. و دلیلی هم برای این مسئله دیروز نقل کردن، فرمودن شاید تنها دلیلی که بشود برای اینها ذکر کرد تعمیم و اطلاق ادله استحباب مراسی، اون تأکیداتی که در رابطه با ذکر مراسی وارد شده و اون اطلاقاتی که میگوید ابکا و گریوندن مردم چیز خوبی است، اطلاق اونها شامل می شود جایی که ابکا به وسیله غنا صورت بگیره یا غیر غنا صورت بگیره. پس اون ادله ای که دلالت بر استحباب ذکر مرثیه و بر استحباب ابکا دارد، اون ادله میگد غنای مراسی حرام نیست، که شیخ از این حرف جواب دادن و فرمودن هیچگاه ادله مستحبات نمیتواند مزاحم ادله محرمات بشه. اگر چیزی مستحب بود و بعداً بر اون مستحب عنوان حرام عارض شد، چه این حرام مقدمه مستحب باشه و چه این حرام وجودن با مستحب هر دو یک جا جمع بشون، عنوان مستحب نمیتواند معارض و مزاحم عنوان حرام باشه و حرام را از بین ببره. جایی مستحب مستحب بس که مزاحم الزام واقع نشه، نه مزاحم حرمت واقع بشه نه مزاحم وجوب. نه تنها استحباب خاصیتش اینه، بلکه کراهت و اباحه هم همینه، و به تعبیر دیگر کراهت و اباحه و استحباب اینها حالت اقتضایی دارن، مقتضی اینن که چیزی مطلوب باشه، و اقتضا وقتی کار خودش را می کند که مانعی در کار نباشه، و الا وقتی مانع آمد دیگه جای مقتضی نیست. و عنوان حرمت و عنوان وجوب اینها مانع هستند که اباحه یا کراهت یا استحباب بخواهد سر جای خودش باشه. دلیل بر این که نمیتواند ادله مستحبات مزاحم محرمات بشود، همون روایت نبوی است که ما دیروز و پریروز بهش اشاره کردیم، که پیغمبر فرمودن اقرأ القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسوق. لحون و الحان هر دوش جمع لحنه، و لحنم در لغت به معنای غناست. لحن یعنی ترجیع الصوت، حالا ترجیع الصوتی که با تطریب و اطراب همراه باشه. ترجیع صوت مطرب یا مطرب را میگوییم لحن. در این روایت رسول خدا نهی فرموده ان از لحون اهل فسوق، چون لحون اهل فسوق غنای محرمه. پس معلوم میشد وقتی غنای محرم پاش به میان آمد، دیگه استحباب به طور کلی از بین میرود. از یکی از کتب لغت هم معنایی را نقل میکنند که انشالله از رو خواهیم خواند. پس ما تا اینجا در باب غنا چهار قول پیدا کردیم، یا پنج قول پیدا کردیم. یکی قول مرحوم شیخ، یکی قول محدثین، یکی قول سومی که دیروز خواندیم، یکی هم قول چهارم. مرحوم شیخ در باب غنا نظرشون این شد که غنا عبارت است از ترجیع صوت، ترجیع صوتی که مطرب باشد و لهوی باشد، یعنی خود اون کیفیت کیفیت لهوی باشد. حالا میخواد با آلات لهو همراه باشد، میخواد با آلات لهو همراه نباشد. الغناء عبارتون عن کیفیت صوت، که کیفیت یعنی همون ترجیع، کیفیت یعنی همون مد، کیفیت یعنی همون تحسین، کیفیت صوتی که اون کیفیت لهوی باشه. این نظر مرحوم شیخ در باب غنا. اما محدث کاشانی و محدث سبزواری نظرشون در باب غنا این شد که غنا همه کیفیات صوت رو شامل میشه، ولی ما دلیلی بر حرمت غنا نداریم، اصلا غنا حرام نیست، هیچ دلیلی دلالت ندارد بر این که غنا حرام باشه، بلکه اون چه حرام است ذمائم غناست. اگر غنا با آلات لحن همراه بود، اگر غنا با کلمات اباطیل همراه بود، اگر غنا جوری بود که یدخل الرجال علی النساء، اگر یکی از این عناوین محرم با غنا همراه بود، اونگاه می شود غنا حرام، و الا دلیلی بر حرمت غنا ما نداریم. این هم نظر محدثین. نظر سومی که دیروز خواندیم این که غنا موضوعاً اخص است از اونچه که شما میگید. غنا به هر کیفیت صوتی نمیگیم، بلکه غنا عبارت است از کیفیت صوتی که در سرور انجام بگیره، و الا کیفیت صوتی که در مراسی انجام بگیرد هر چه باشد این اصلا غنا بهش گفته نمی شود. پس یختص الغناء به کیفیت صوت حاصل در غیر مراسی، یعنی حاصل در مجالس لهو و لعب و سرور و امثال اینها. این هم قول سوم در غنا. قول چهارم در غنا این که نه، هر کیفیت صوتی را غنا بهش میگیم، چه در مراسی باشد و چه در سرور باشد، ولی مراسی را استثناء میکنیم، حکمن میگیم حرام نیست ولو غنا هست. پس لنا قسمان من الغنا، یک غنا غنای محرم که غنای در غیر مراسی باشد، و یک غنا غنای محلل، غنایی که در مراسی باشد. این هم قول چندم، این هم قول چهارم. قول پنجمی که به فخر المحققین، به صاحب حدائق و به جمع دیگر می توانیم نسبت بدیم، و اون این که هر کیفیت صوتی، هر ترجیع با مدی، حالا لهوی باشد یا لهوی نباشد، در قرائت قرآن باشد، در اعراس باشد، هر کجا باشد، هر کیفیت صوتی که به او غنا بشود اطلاق کرد ولو لهوی هم نباشد، ما به این میگیم غنا و این حرامه. پس بنابراین ما در باب غنا چند تا قول پیدا کردیم؟ 5 قول پیدا کردیم، یکی قول شیخ، 4 تام قول این آقایون. شیخ در آخر مبحث می‌فرمایند با این بیاناتی که ما کردیم معلوم شد که بین دوتا روایتی که از پیغمبر نقل کردیم هیچ تعارضی نیست و هیچ تنافی نیست. بین روایتی که پیغمبر فرمود رجع القرآن، رجع فی القرآن یا بالقرآن صوتک، و بین این جمله‌ای که پیغمبر فرمود ایاکم و لهون اهل الفسوق والعصیان و سیأتی بعدی قوم که یرجعون القرآن ترجیع الغنا، خب بین این یرجعون القرآن ترجیع الغنا با بین این جمله رجع صوتک بالقرآن، بین اینها تنافی نیست، برای این که حرف ما اگر قبول شد اینها هیچ اختلافی با هم ندارن. ما گفتیم اصلا غنا عبارت است از ترجیع و صوت لهوی، و اون چرا که پیغمبر نهی فرموده ان ترجیع صوت لهوی را پیغمبر من کرده ان و نهی کرده ان، و اون چرا که سفارش کرده ان و دستور داده ان ترجیع صوت غیر لهوی است، تحسین و صوت تحسینی که عنوان لحو برش عرض که عارض نشه. پس هیچ تنافی بین این دوتا روایت نیست، بین این روایات و بین روایاتی که در باب حرمت غنا وارد شده است، بین اونها هم تنافی و تعارض نیست. گرچه محدث سبزواری خواسته بودن بگن بین اینها تعارضه، ولی ما به شما وعده دادیم که عنقریب اثبات میکنیم تعارضی نیست و الان جاشه. اون روایاتی که دال است بر تحریم غنا را حرام دانسته و غنا روی نظر ما اصلا به چی گفته میشه؟ مای شیخ انصاری دائره غنا را مثل قول سوم مزیق میدانیم. ما میگیم کیفیت و صوت لهوی فقط غناست و الا اگر غیر لهوی باشد اصلا غنا نیست. پس ادله ای که میگوید غنا حرام است، غنا را حرام کرده. غنا هم کیفیت و صوت لهوی. این روایات ترجیع و صوت را سفارش کرده، تحسین و صوت را سفارش کرده، یا روایت های دیگری که هی تأکید می کنن قرآن را با صدای خوب بخوانید، با این که قرآن با صدای خوب خوانده شود، ترجیح داده شود، محسن ادا شود، اینها ممدوحه و هر تحسین صوتی، هر ترجیح صوتی لا یطلق علیه الغنا. پس روایات مجوز چیزی را میگن و روایات مانع چیز دیگری را میگن. وقتی این دو دست روایت با هم تعارض داشتن که هر دو یک چیز را بخوان بگن، هر دو یک روایت بیاد بگد الترجیع و حرام، یک روایت بیاد بگد الترجیع و مستحب، اینجا تعارض واقع می شد و روایات همچه چیزی نگفتن. بعض روایات میگن الغناء و حرام، بعض روایات میگن ترجیع و صوت فی القرآن مستحب. ترجیع و صوت امریست و غنا امر دیگری. پس هیچ تعارضی بین این دو دست روایات هست یا نیست؟ بین این دو دست روایات نیست. بعد دلیلی را که مرحوم مقدس اردبیلی برای این که غنا در قرآن جایز هست آورده اند و در مراسی گفته اند جایز هست، اون دلیل رو هم میارن و ایشون رد میکنن و میگن مرحوم مقدس اردبیلی چند تا وجه ذکر کرده اند بر این که چرا غنای در مراسی جایزه و چرا غنای در قرائت قرآن جایزه. دلیل اولشون این که گفته اند تنها دلیلی که ازش حرمت غنا استفاده می شود اجماعه، و ما در جای خودش ثابت کردیم اجماع دلیل لبی است. وقتی دلیل لبی بود باید به قدر متیقن اخذ کنیم، قدر متیقن غیر مراسی است، قدر متیقن غیر از قرائت قرآن هست. بنابراین اجماع شامل نمی شود مراسی را و قرائت قرآن را. اجماع که شامل نشد، ما هستیم و اون دوتا روایتی که آمدن گفتن ایاکم و لهون اهل الفسوق، اون روایات هم از حیث سند ما درش خدشه داریم، صراحت در معنا هم ندارد. روایتی وقتی سندش صحیح نبود، صریح در معنا هم نبود، نمی شود با او یک حکم حرمتی را ما اثبات بکنیم. پس روایات محکمی که نداریم، اجماع هم که نداریم، علاوه بر این اصلا مراسی ادله حرمت نمیتواند شاملش بشه، به علت این که ذکر مراسی امر ممدوحه، امر پسندیده است، امریست که مرغوب عند الشارع، و علاوه بر این که مرغوب هست اصلا از زمان ائمه، حالا اگر نگیم از زمان ائمه، از زمان مشایخ ثلاثه مرحوم کلینی و صدوق و مفید به این طرف، تمام مجالس مجالسی بوده است که ذکر مرثیه ابی عبدالله می شده، صداشون رو هم عربها با ترجیع و مد ادا می کردن و هیچ کس اونها رو بر این کارشون انکار نکرده است. پس سیره قطعیه عملیه داریم بدون این که هیچ مجتهد یا فقیهی این کار رو عرض می شود که انکار کرده باشه و مذمت کرده باشد. بنابراین مراسی اصلا خصوصیت جدایی داره که شیخ همه این حرفا را جواب میدن. اما دسته اول میگن که این که شما فرمودید غنای در قرآن جایز هست، نه، غنا حرامه، ولی اونچه که در روایات تجویز شده است غنا نیست، بلکه ترجیع و صوت در قرآن در روایات عرشبت که تجویز شده. و اما این که فرمودید در مراسی نیست، ما میخواییم بگیم آیا کیفیت لهوی در مراسی راه ندارد؟ این رو که قبول نداریم. اگر میخوایید بگید مجالس مؤمنین که برای مرثی خانی هست توش لهو نیست، خب حرف ما تأیید میشه، هر کجا کیفیت لهوی نبود ما هم غنابش نمیگیم. پس شما دلیلی نتوانستید بیاورید که جایی عنوان غنا صدق بکند و در عین حال اون غنا جایز و حلال باشه. حالا از رو عنایت بفرمایید. صحاح اللغه آمده است غنا رو اینجور معنا کرده، عرشبت که بله، و قال فی الصحاح اللحن واحد الالحان، لحن مفرد، جمعش الحانه و جمعش لحونه، و منه الحدیث، یکی از مواردی که لحون جمع لحن به کار برده شده است این حدیثه که رسول خدا فرمود سیعتی اقوامون، بله الان پیداش، بله، اقرأ القرآن بلهون العرب وقد لحن فی قراءته، میگن فلانی لحن فی قراءته. چه وقت این جمله گفته می شود؟ اذا ترب بها، وقتی با اون صدای خودش رو تطریب بکنه، یعنی تو دهان چرخش بده، بگردانه، و غرده، تغرید هم همون چرخاندن صدا در حنجره و حلق و همون چه چه که بهش میگیم، و هو الحن الناس، گفته می شود فلانی الحن الناس است. چه وقت گفته می شود الحن؟ اذا کان احسنهم قراءتن او غناءن، کسی که قراءتش از همه بهتر باشد یا غناش. ببینید اینجا غنا و قراءت رو هم صحاح اللغه از هم جدا کرده است دیگه. اونی که احسن التغنی باشد یا احسن القراء باشد به اون الحن گفته می شود. گرچه الان الحن به کسی میگن که غلط بگه، اما معنای لغویش اینه. انتها. و صاحب الحدائق، صاحب حدائق لحن را جور دیگری معنا کرده، و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر به معنا اللغه، گفته است این که پیغمبر فرمود اقرأ القرآن بلحون العرب، مراد از لحن لغته، یعنی اقرأ القرآن بلغت العرب. البته خود لغت قرآن که عربه که، اما این که پیغمبر فرموده است با لغت عرب بگید، یعنی با لهجه عربی بگید، کاف ترکی نگید، قاف ترکی که گاف بشه نگید، قاف رو از مخرج ادا کنید، عین رو از مخرج ادا کنید. مراد این است که لهجه عربی داشته باشید. خلاصه ایشون این طوری معنا کرده، جعل اللحن فی هذا الخبر به معنی اللغه ای به لغت العرب. خب خود قرآن که لغت عرب هست، و کأنه اراد به لغت اللهجه، ایشون مرادش از لغت لهجه عربی است، یعنی با لهجه عربی تکلم کنید. و تخیل، ایشون اینطور تصور کرده، ان ابقاءه علی معناه، اگر ما لحن را بر معنای لغوی خودش که تقرید و صوت و تطریب و صوت باشد بگذاریم که همون غنا باشد، لازمه اش این است که بگیم از پیغمبر روایتی داریم که غنای در قرآن چیه؟ جایزه. پس برای این که از این احتمال فرار بکنیم، میاییم روایت رو توجیه میکنیم. یوجب و ظهور الخبر، اگر لحن به معنای لغوی خودش باقی باشد، موجب می شود که خبر ظهور پیدا کند، فی جواز الغنا، در این که غنا در قرآن جایزه. ولی ما از صاحب مفتاح الکرامه جواب میدیم، میگیم نه خیر، روایتی که میگد اقرأوا بلحون العرب، مراد از لحن غنا نیست، غنا هل لحنی نیست، غنا اون لحنی است که یک صفت داشته باشه. صفتش چیه؟ این که لهوی باشه. و فیه ما تقدم من ان مطلق اللحن، هر لحنی و هر ترجیع امتی که غنا نیست، که مطلق اللحن یعنی مطلق الاطراب و تقرید، این له این غنا نیست، اذا لم یکن علی سبیل الله، اگر اون تقرید علی سبیل الله نباشه، لهوی نباشد، اگر لهوی نباشد مطلق اللحن لیس غناء. پس غنا عبارت است از ترجیع لهوی. و قوله و این که پیغمبر فرمود ایاکم و لحون اهل الفسوق، یک لحن را امر کرد و یک لحن را نهی کرد، این لحن دومی حتما مراد غناست دیگه، چون لحن اهل فسوق لحن لهویست. و قوله و ایاکم و لحون اهل الفسق، این نهیون عن الغنا فی القرآن، پس غنای در قرآن هم منهیست. ثم ان فی قوله لا یجوز تراقیهم، این که پیغمبر فرمود زود است بیاین کسانی که قرآن از ترقوه اونها، از این گودی گلوشون بالاتر نمیره، جلوتر نمیره، این کنایه از این است که زبانش حرفی را میزند اما دل و قلبش با قرآن سر و کاری نداره، و الا یک آیه میتواند به عمق جان آدم آتش بزنه و آدم را به طور کلی دگرگون بکنه. کسی که با قرآن غنای لهوی میخواند، معلوم میشه فقط لقلقه زبانه. و ثم ان فی قوله لا یجوزو، یعنی لا یتجاوز، قرآن تجاوز نمی کند از ترقوه های اونها، این اشارتون الی ان مقصودهم، اینا غرضشون خوندنه، غرضشون تدبر در قرآن نیست، در حالی که خدا میگد شما قرآن رو بخوانید، یا میگد تدبر کنید، تدبر کنید دیگه. لیس مقصود اینها تدبر معانی قرآن، بل هو مجرد صوت المطرب، بلکه مجرد صوتی است که مطرب باشه. خب پس تا اینجا ما آمدیم و ترجیع القرآن رو چند قسمش کردیم؟ دو قسم. یکی ترجیع غنایی گفتیم چیه؟ حرامه. یکی ترجیع غیر غنایی گفتیم حرام نیست. با این حرفی که ما زدیم و زهرم ما ذکرنا انهو لا تنافیه، هیچ منافاتی نیست بین حرمت الغنا فی القرآن، بین روایاتی که غنای در قرآن رو حرام کرده و ما ورده، و بین اون چه که وارد شده است از قول نبوی که فرمود و رجع فی القرآن صوتک، صدای خودت را با ترجیع ادا بکن. این که پیغمبر فرمود رجع، مراد غنا نیست. فان المراد به ترجیع، مراد به ترجیع تردید و صوت فی الحلق، این که صدای خودت رو در حلق گردشش بده، چرخشش بده. و من المعلوم ان مجرد ذلک صرف و ترجیع لا یکون غناء، این که غنا نیست، که غنا نیست اذا لم یکن علی سبیل الله، وقتی لهوی نباشد این ترجیع غنا نیست. فالمقصود من الامر به ترجیع، مقصود این است که یه وقت است متن مکاسب میخواهی بخوانی و مقابله کنی که درست است یا غلطه، یه وقت قرآن میخواهی بخوانی، باید متن مکاسب با متن قرآن با هم فرق داشته باشه. فالمقصود من الامر به ترجیع ان لا یقرا، این که قرآن قرائت نشود، که قرائت عبائر الکتب، وقتی ما عبارات کتاب ها رو میخوانیم عند المقابله، لکن مجرد ترجیع لا یکون غناء، صرف ترجیع که غنا نیست، که اگر صرف و ترجیع غنا بود دیگه میتونستیم بیایم بگیم که ترجیع دو رقمه، ترجیع غنایی و ترجیع غیر غنایی. همین که پیغمبر میفرماید و سیعتی بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغنا، اینها ترجیع غنایی با قرآن انجام میدهند، خود این دلیل است بر این که ما چند رقم ترجیع داریم؟ دو رقم. پس ترجیع چیزی است، غنا چیز دیگری. ولذا جعل ترجیع را نوعا من الغنا فی قوله یرجعون القرآن ترجیع الغنا. پس تا اینجا ثابت کردیم ترجیع با غنا دو مفهومه. و فی محکی شمس العلوم، در بعضی از نسخ مکاسب هست و فی محکی سرائر، اون چاپای تبریز قدیم سرائره، هر دوشم من نشد به سرائر مراجعه کنم. حالا اگر سرائر باشد مراد کتاب فقه، اگر شمس العلوم باشد مراد کتاب لغت، مال همیریست در لغت عرب. و فی محکی شمس العلوم، در شمس العلوم که کتاب لغتی است حکایت شده ان ترجیع تردید الصوت، ترجیع یعنی گردش دادن صدا، مثل ترجیع اهل الالحان، چطور اونایی که اهل الالحان هستن یعنی صداشون خلاصه روی دستگاه هست، الان همه رقم دستگاهی میتواند بخواند، عرض شود که مثل ترجیع اهل الحان و اهل قرائت و اهل غنا. پس ببینید اینجا ترجیح را در این لغت هم دو جور معنا کرده، یکی ترجیع القراءه، یکی ترجیع الغنا. پس هر ترجیعی غنا هست یا نیست؟ هر ترجیعی غنا نیست. انتها حرف شمس العلوم. و بالجمله خلاصه حرف این که فلا تنافی بین الخبرین، بین دوتا روایت نبوی تنافی نیست، بین اون روایتی که اقرأوا به الحان العرب و ایاکم و لهون اهل الفسوق و سیاتی قومی که یرجعون ترجیع الغنا، بین این خبر و بین اون خبری که رجع فی القرآن صوتک فإن الله یحب الصوت الحسن، بین این دوتا روایت تعارض هست یا تعارض نیست؟ تعارضی نیست. و بالجمله تعارضی نیست بین این دوتا خبر که هر دو از رسول خدا نقل شد، که یکی دلالت داشت بر حرمت غنا در قرآن و یکی دلالت داشت بر مباح بودن و مستحب بودن. و ما ورد من قولهی و رجع فی القرآن صوتک فإن الله یحب صوت الحسن. چرا تنافی نیست؟ فإن المراد بالترجیع، مراد به ترجیع تردید و صوت فی الحلق، این که صدات رو در حلق خودت گردش بده، چرخش بده. و من المعلوم ان مجرد ذالک لا یکون غناء، صرف و ترجیع که غنا نیست، اذا لم یکن علی سبیل الله، باید لهوی باشد تا غنا باشد. فالمقصود اینا که الان باستیک و بالجمله فلا تنافی بین الخبرین ولا بینهما و بین ما دل علی حرمت الغنا، دوتا خبر تنافی ندارن و این دو خبر با اخباری که دال است بر حرمت غنا بین اونها هم تعارضی نیست. اون ادله که میکرد غنا حرام است مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی سوا اون کان فی القرآن یا غیر قرآن. و بین روایاتی که دال است بر حرمت غنا، حتی اگر غنا در کجا باشه؟ در قرآن باشه. کما تقدم، کما این که این تنافی زعمش از کی گذشت؟ از صاحب کفایه گذشت، که گفتیم ایشون میخواد بگه تعارض است و ما بعدن میایم جوابش رو میدیم، اینجا داریم جواب میدیم. البته ایشون هم تنها نیست، طبعا فی بعض ما ذکره، ایشون در بعض از اونچه که ذکر کرده است تبعیت کرده است از مرحوم مقدس اردبیلی، من عدم اللهو فی قرائت القرآن، از این که لهو در قرائت قرآن راه ندارد، من عدم اللهو فی قرائت القرآن و غیر قرآن، هر جا قرائت بود، ولو دعای کمیل باشه، ولو دعای ابو حمزه باشه، ولو ذکر مراسی باشه، هر جا قرائت بود اونجا راه نداره. خب ایشون تبعیت کرده است، از کی تبعیت کرده؟ طبعا لما ذکره المحقق الاردبیلی، ایشون از محقق اردبیلی تبعیت کرده. چی فرموده محقق اردبیلی؟ حیث انهو، جایی که محقق اردبیلی بعد ما وجه استثناء المراسی، بعد از آنی که توجیه کرده از استثناء مراسی را، گفته از مراسی جزء غنای حرام نیست، استثناء شده از غنای محرم و توجیه هم کرده، بعد از توجیه استثنای مراسی و غیر مراسی از غنا، که استثنا همیشه جایی میگیم که موضوعا بهش غنا گفته میشود اما حکمن حرام نیست، ایشون توجیه کرده. چجوری توجیه کرده؟ اینجور توجیه کرده، فرموده به انهو ما ثبت الاجماع، این مای ما ثبت مای نافیه است، ثابت نشده از اجماعی که دال بر حرمت بود، ما ثبت ولا ثبت الا فی غیر مراسی، اون اجماع در غیر مراسی هست، در مراسی ثابت نشده. اما روایات ها چه میگید که میگفت حرامه؟ والاخبارو لیست به صحیحه، سندش صحیح نیست، و لیست به صریحه فی تحریم، صراحت در تحریم هم ندارد. ایاکم از کجا داله بر حرمته؟ خب بعد از آنی که توجیه کرده است ایده، باز یک مؤید برای استثنای مراسی آورده که مرثیه خصوصیتی هم داره و اون خصوصیتش اینه به ان البکاء و تفجع مطلوب، بکا گریه کردن و تفجع مطلوبه و مرغوبه و فیه ثواب عظیم، و الغناء معین علی ذلک، غنا موجب می شود که بیشتر طرف گریه کند، و علاوه بر اینها و انه متعارف دائما فی بلاد المسلمین، اصلا تعارف دارد که در مرثیه غنا می خوانند، من زمن المشایخ الی زمان ناهازا من غیر نکیرن. این هم مؤید اول. مؤید دوم ثم ایده، این استثنای مراسی را تأیید کرده است به جواز نیاه، نوح سرائی جایزه و جواز اخذ الاجر علیها، پولم آدم میتوند بگیره و میشود آدم نیاه بکنه و غنا نباشد، و ظاهر و انها این که این نیاه لا تکون الا مع الغنا. این هم دلیل سوم. و به ان تحریم الغنا للطرب، اگر غنا حرام شده غنا مال طربه، خوشی میخواد بکند، و در مرثیه که خوشی نیست که، این چیه؟ ناخوشی است دیگه. و به ان تحریم الغناء للطرب علی الظاهر و لیس فی المراسی طربون، اونجا نون و حلوا خیر میکنن، خوشی و اینها خیر نمیکنن دیگه. و لیس فی المراسی طربون بل لیس الا الحزن، انتها حرف مرحوم اردبیلی. و انت خبیرون به ان شیئا مما ذکره لا ینفع، اینا فائده ای ندارد فی جواز الغنا علی الوجه الذی ذکرنا، اگر ترجیح لهوی بود حرام است، قرآن باشد، مرثیه باشد، هر چه باشد، با اینها نمی شود جلو حرمت را گرفت. اما کون الغناء معینا علی البکا، این که غنا کمک می کند آدم را بر بکا و تفجع، ما گفتیم کار غنا این است که آدم را از حال عادی خارج می کنه، گاهی به گریه وامی دارد، گاهی به خنده، اما این گریه گریه حزن نیست، گریه مصیبت بر امام حسین نیست، به یاد شهوات گذشتهش می اندازه، الان پیر شده دیگه نمی تواند اون شهوترانی ها را بکند، تأسف می خورد که چرا، از این جهت شروع می کند گریه کردن. اما کون الغناء معینا علی البکاء و التفجع فهو ممنوع بناء علی ما عرفت من کون الغناء هو صوت اللهوی، و علی ظاهر تعریف المشهور من ترجیع المطرب. چرا؟ لان الطرب الحاصل من الصوت ان کان سرورا فهو مناف للتفجع لا معین، و ان کان حزنا، اگر محصولش حزن باشد، حزنم تفجع بش نمیگیم، فهو علی ما هو المرکوز فی النفس الحیوانیه، به یاد میاندازد اون که در نفس حیوانی است، که اون چیه؟ من فقد المشتهیات نفسانیه، اون مشتهیات نفسانیه دیگه وجود ندارد دیگه، پس برای این جهت قصه دار می شود. لا علی ما اصاب سادات زمان، نه برای خاطر مصیباتی که به سادات زمان وارد شده است. ما انه علی تقدیر الاعانه، بر فرض غنا کمک کند ما را بر گریه، اما وقتی غنا حرام بود، مقدمه مستحب اگر حرام بود حرام است یا جایز؟ دیروز اثبات کردیم که مقدمه به حرمت خودش چیه؟ باقی است دیگه. مع انه على تقدیر الاعانه لا ينفع في جواز شيء، فائده ای ندارد که اگر چیزی حرام بود چون مقدمه مستحب یا مباح شده است جایزه، برای جایز بودنش فائده ای ندارد که اون چیز مقدمه مستحب یا مقدمه مباح باشد، بل لابد من ملاحظه عموم ادله الحرمله. ببینیم آیا ادله حرمت این صورت رو هم شامل می شود؟ حرامه. شامل نشد می شود مباح، بل لابد من ملاحظه عموم ادله الحرمت له، فان کان العموم فهو. اگر چنانچه تعمیم داره این صورت رو هم شامل میشه حرامه، و الا اگر تعمیم نداشته باشد فیحکم به اباحته، اون وقت میگیم این مقدمه مباحه لاصالت الاباحه. و علا ای حال فلا یجوز التمسک للاباحه، برای اباحه نمیشود تمسک کرد به کون الغناء مقدمتا لغیر حرام لما عرفته. ما شاء الله على محمد وآله.